سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. کنسولگری افغانستان در کنترل طالبان در کراچی پاکستان از رهایی 209 زندانی افغان خبر داده است. عبدالجبار تخاری سرپرست این کنسولگری روز شنبه 25 دل در ویدیویی که در صفحه ایکس توییتر سابق این کنسولگری نشر شده گفته است که این زندانیان افغان که زنان و کودکان را نیز شامل می شود از زندان ایالت سند پاکستان آزاد و از راه چمن به افغانستان بازگشتند. تخاری افزوده است که این زندانیان به مدت یک ماه در این زندان به سر می بردند. وی توضیح نداده است که اینها به چه جرم زندانی شده بودند. در ماه‌های اخیر پاکستان بیشتر افغانهایی را که سند قانونی مهاجرت ندارند بازداشت، زندانی و به افغانستان بازگشت دادند. تخاری در ادامه گفته است که 105 زندانی دیگر هنوز هم در زندان به سر می برند و قرار است در دو روز آینده به افغانستان بازگردانده شوند. پیش از این نیز وزارت خارجه طالبان از رهایی 14 زندانی افغان از زندانهای آذربایجان و بیش از 100 زندانی افغان از زندانهای امارات متحده عربی نیز خبر داده بود. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال جاری شدن سیل در شماری از مناطق افغانستان خبر داده است. این وزارت روز شنبه 25 دل و در پیام در صفحه ایکس توییتر سابق گفته است که احتمال سرازیر شدن سیلاب و ازدیاد سطح آب دریاها در بعضی از ساحات حوزه‌های دریایی کشور از تاریخ 26 الا 28 دل وجود دارد. این وزارت به نقل از پیشگویی اداره هواشناسی افغانستان و اداره های معتبر هواشناسی بین المللی افزوده است که احتمال بارش باران نسبتاً شدید همراه با سیلاب های آنی در حوزه های حریرود، مرغاب، هلمند و بعضی سیلبرهای مربوطه پیش بینی می شود. در اعلامیه همچنان گفته شده که در تاریخ های متذکره احتمال سرازیر شدن سیلاب ها و یا بلند شدن سطح آب در مسیر دریاهای هرات، غور، بادغیز، فرار، نیمروز، هلمند، کندهار، اروزگان، زابل، پکتیکا، خوست و پکتیا متصور است. این وزارت از ساکنان این مناطق خواسته است که از نزدیک شدن در کنار دریاها هنگام سیلاب ها یا آبخیزی خودداری نمایند. در اعلامیه از مردم خواسته شده که برای جلوگیری از تلفات انسانی در هنگام سرازیر شدن سیلاب ها اهالی بالادست و مناطق پایین دست خبر بدهند. این در حالی است که بارش برف و باران در برخی از ولایت ها در هفته های اخیر تلفات و خسارات به دنبال داشته است. حدود 250,000 نفر در گرد همایی ایرانیان علیه رژیم ایران در شهر مونیخ جرمنی اشتراک کردند. این بزرگترین گرد همایی علیه رژیم کنونی ایران در اروپا به شمار می رود. این گرد همایی همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ و به دعوت رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران برگزار شد. اشتراک کنندگان از کشورهای مختلف اروپایی در مونیخ گرد هم آمده بودند تا اعتراض خود را نسبت به سرکوب خشونت آمیز و خونین معترضان توسط رژیم ایران ابراز کنند. رضا پهلوی در سخنرانی خود این تظاهرات را بزرگترین گرد همایی ایرانیان توصیف کرد و گفت هدف این است که صدای مردم داخل ایران به گوش جهان برسد. او پیشتر نیز از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته بود که اقدامات عملی انجام دهد و از مردم ایران حمایت کند. ترامپ روز جمعه گفته بود که تغییر حکومت در ایران بهترین چیز است که می تواند رخ دهد، آن هم در حالی که او دومین کشتی هواپیمابر را برای افزایش فشار نظامی بر جمهوری اسلامی به خاورمیانه اعزام کرد. و در بازی مهم جام جهانی کرکت امروز یک شنبه 26 دل هند و پاکستان با هم روبرو می شوند. این مسابقه در شهر کولمبو پایتخت سریلانکا عصر امروز آغاز می شود. دیدارهای هند و پاکستان همواره با هیجان و واکنش‌های زیاد همراه بوده است. پاکستان در ابتدا اعلام کرده بود که بازی روز یکشنبه در برابر هند را تحریم می کند، اما بعداً تصمیم گرفت در این مسابقه شرکت کند. از سال 2022 به این سو هند 5 بار در رقابت‌های بین المللی بیستاوره با پاکستان روبرو شده که همه آنها را برده است. روز شنبه از گروه دی که افغانستان نیز در آن حضور دارد، تیم آفریقای جنوبی توانست نیوزلند را شکست دهد. در بازی دیگر روز گذشته انگلستان اسکاتلند را مغلوب کرد و ایرلند نیز عمان را شکست داد. بازی افغانستان روز دوشنبه در برابر امارات متحده عربی برگزار می شود. تیم افغانستان دو بازی نخست خود را در برابر نیوزلند و آفریقای جنوبی باخته است. اما اگر دو دیدار باقی مانده را با امتیاز خوب برنده شود و همچنان کانادا روز سه‌شنبه نیوزلند را شکست دهد، شانس صعود افغانستان به مرحله 8 تیم برتر فراهم خواهد شد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. مقامات آمریکایی تاکید کردند که طالبان باید هر گونه گروگانگیری شهروندان آمریکایی را پایان دهند. نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور گروگان‌ها گفته که این موضوع برای آمریکا غیر قابل قبول است. شماری از زنان تجارت پیشه افغان میگویند که طالبان اجازه شرکت و عرضه محصولاتشان در 30 نمایشگاه بین المللی در کابل را ندادند.
ما اومدیم از نزدیک گپ زدیم و مبلغ هر غرفه ما دو غرفه گرفتیم 6000 12000 از ما پول اخذ کردند، اما حال هیچ کس حاضر به جواب دادن و واپس کردن پول ما ندارد.
شماری از باشندگان ولایت تخار با استفاده از ریگ روش سنتی برف‌های زمستان را در گودال‌های عمیق ذخیره می‌کنند تا در روزهای گرم سال از آن بهره ببرند.
سوجا برف می‌گذارند، کوت می‌کنند، حتی برف لغت می‌کنند. یک نفر دو نفر خوب سعی که خوب برف با هم دیگر بچسبه و محلش هم بسیار سرد است. وقتی که سرد باشه باز برف سرد میشه برای چندین ماه.
و کارشناسان منابع آب میگویند برفباری و بارندگی وضعیت نگرانی از ادامه خشکسالی شدید 4 سال گذشته را تا حد کاهش داده است. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقامات آمریکایی تاکید کردند که طالبان باید هر گونه گروگانگیری شهروندان آمریکایی را پایان دهند. آدام بوهلر نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور گروگان‌ها در صفحه ایکس خود نوشته است که در حال حاضر دو آمریکایی نزد طالبان هستند و این موضوع برای آمریکا غیر قابل قبول است. آقای بوهلر در سال 2025 دوبار در ماه‌های مارچ و سپتامبر به کابل سفر کرده و در آنجا با مقام‌های ارشد طالبان از جمله امیرخان متقی وزیر خارجه آنها و ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء دیدار کرده بود. در نتیجه این دو سفر شماری از آمریکایی ها از زندان طالبان آزاد شدند، اما بر اساس گزارش ها هنوز دست کم دو شهروند آمریکایی در بازداشت طالبان به سر میبرند. در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز معاون نماینده آمریکا تیمی بروس از موضوع گروگانگیری آمریکایی ها توسط طالبان به شدت انتقاد کرد. او گفت که طالبان مسئله زندانیان را در مذاکرات با آمریکا و سایر کشورها به عنوان ابزار فشار استفاده میکنند. خانم بروس افزود:
طالبان باید تمامی انواع گروگانگیری و بازداشت های نادرست را پایان دهند.
رئیس ارشد مبارزه با تروریسم شورای امنیت ملی آمریکا و دستیار رئیس جمهور ترامپ سباستین گورکا نیز ناوقت روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشت: تا زمانی که دینیس کویل و محمود حبیبی به خانه باز نگردند آرام نخواهیم نشست. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات مقامهای آمریکایی روز شنبه 25 دلو ادعا کرد که شهروندان آمریکایی بازداشت شده در افغانستان مرتکب تخلفات قانونی شدند و به گفته او مطابق قانون بازداشت شدند. برادر محمود شاه حبیبی، احمد شاه حبیبی نیز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که طالبان بازداشت برادرش را رد میکنند، اما آنان باور دارند که محمود در زندان طالبان است. او به رادیو آزادی گفت:
اطلاع که ما داریم، نا برادر ما را در کندهار نگهداری میکنه. تا یک چند وقت پیش می اطلاع ما داشتیم، چون طالبان خواستاری اما یک نفری اونا به نام رحیم است از حکومت آمریکا، و حکومت آمریکا برای ما اطمینان دادن که تا که برادر شما نباشه ما او را به هیچ صورت رها نمیکنیم به طالبا. اگر اونا میخواین که همراه ما مذاکرات کنه درباره رهایی محمد رحیم، ما اونا باید کل امریکایی ها را رها کنند. فعلا دو امریکایی دیگه و یک برادر ماست که جمله سه امریکایی در بند طالبا بشتر می برند.
حبیبی تایید کرد که افزون بر برادرش دو امریکایی دیگر نیز نزد طالبان در بازداشت هستند. طالبان از ابتدا بازداشت محمود شاه حبیبی شهروند امریکایی افغان را رد کردند. در برخی گزارش ها اگرچه به نقل از طالبان سرنوشت حبیبی نامعلوم خوانده شده، اما از دو امریکایی دیگر به نام های دینیس کول و پلینیس جکسون یاد شده است. طالبان در 4 سال گذشته دست کم 5 امریکایی از جمله رایان کوربت و ویلیام والاس مکنتی را در بدل رهایی یک افغان به نام خان محمد آزاد کردند. خان محمد که در امریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر زندانی بود، در بدل رهایی این امریکایی ها رها شد. همچنان جورج گیلزمن در ماه مارچ و امیر امیری در سپتامبر سال گذشته از زندان طالبان آزاد شدند. ذبیح‌الله مجاهد پیشتر بر روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که آنان آماده‌اند دو شهروند آمریکایی را که هنوز نزدشان زندانی اند آزاد کنند، اما در هر گونه توافق باید سرنوشت محمد رحیم که در زندان گوانتانامو نگهداری می شود نیز روشن گردد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بر اساس فرمان ملا هبت الله خانزاده، رهبر طالبان ملا محمد فاضل مظلوم به عنوان وزیر ترانسپورت و هوانوردی این گروه تعیین شده است. این را ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود بیان کرده است. ملا فاضل پیش از این در حکومت طالبان به عنوان معاون اول وزارت دفاع فعالیت میکرد. او در دوره نخست حکومت طالبان در دهه 90 میلادی یکی از فرماندهان عمومی این گروه در شمال افغانستان بود. مظلوم از افراد نزدیک به بنیانگذار گروه طالبان ملا محمد عمر دانسته می شود. او در اواخر سال 2001 توسط عبدالرشید دوستم از فرماندهان ارشد ائتلاف شمال مخالف طالبان بازداشت شد و در سال 2002 از سوی نیروهای آمریکایی به زندان گوانتانامو منتقل گردید و تا سال 2014 در آنجا زندانی بود. مظلوم سپس همراه با 5 زندانی ارشد دیگر طالبان در بدل آزادی سرباز آمریکایی با برگدال از گوانتانامو به قطر انتقال یافت. فاضل مظلوم در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد. سخنگوی طالبان در اعلامیه خود افزوده است که ملا حمیدالله آخونزاده، وزیر پیشین ترانسپورت این گروه، به عنوان معاون اول وزارت دفاع تعیین شده است. طالبان از زمانی که دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، برخی از وزیران کابینه و والیان را در بیشتر از 4 سال گذشته تغییر و تبدیل کردند، اما اکثر وزرای آنها از اولین کابینه موقت در سمت‌هایشان باقی ماندند و افراد از گروه خودشان هستند. پیش از این شماری از سازمان‌های بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد، تعداد زیاد از کشورها و خود افغان‌ها از حکومت طالبان خواستند که در حکومت خود زنان، اقلیت‌ها و به شمول تمام اقوام افراد تحصیل کرده و با استعداد را جا بدهند، اما طالبان به این خواست هیچ توجهی نکرده و بارها گفتند که حکومتشان همه شمول است.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. شماری از زنان تجارت پیشه در افغانستان میگویند که طالبان اجازه شرکت و عرضه محصولاتشان در 30 نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمران و بازسازی افغانستان در کابل را ندادند. این زنان که از ولایت مختلف و کابل آمدند میگویند که از قبل برای هر غرفه مبلغ 6000 افغانی پرداختند، اما با گذشت چندین روز از افتتاح نمایشگاه هنوز اجازه ورود نیافتند. حکومت طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است. این نمایشگاه روز پنجشنبه 23 دلو در کابل افتتاح شد و تا 27 دلو ادامه خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از زنان تجارت پیشه آغاز می شود.
از اینکه قدر ما از رای دور مصرف کرده آمدیم و اینجا پول پرداخت کردیم اصلا در نظرشان نمیآید.
یک زن تجارت پیشه از ولایت تخار میگوید که برای عرضه و فروش محصولاتش در سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، عمران و بازسازی افغانستان به کابل آمده، اما طالبان به او اجازه ورود به نمایشگاه را ندادند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش ذکر شود، روز شنبه 25 تل و به رادیو آزادی گفت کسی پاسخگو نیست و پول پرداخت شده برای غرفه ها دوباره به آنان پرداخت نشده است.
صنایع دستی از مواد خوراک است. از ما اومدیم از نزدیک گپ زدیم و مبلغ هر غرفه ما دو غرفه گرفتیم 6000 12000 از ما پول اخذ کردن، اما حال هیچ کس حاضر به جواب دادن و واپس کردن پول ما ندارن و حتی اجازه نمیدن که ما در داخل نمایشگاه برویم محصولاتی که آوردیم به فروش برسانیم.
برخی از این زنان تجارت پیشه میگویند که بسیاری از تولید کنندگان صنایع دستی و مواد خوراکی برای معرفی و فروش محصولاتشون به این فرصت ها وابستند و محروم شدن از نمایشگاه ضربه مستقیم به فعالیت اقتصادیشان وارد میکند. یکی از آنان در کابل که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، افزود که نبود زنان میتواند باعث شود خانواده ها نیز در این نمایشگاه شرکت نکنند.
فعلا خود غرفه دارم ولی به جای خود محرم است. من فکر میکنم در نمایشگاه خانما نباشن، حتی هیچ کس اگر فامیلی را اجازه نده هیچ کس در نمایشگاه حضور پیدا نمیکنه و این نمایشگاه کلا به نقص تمام صنایع دستی و تمام شرکت ها میباشه.
تلاش کردیم نظر عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد نگرانی زنان تجارت پیشه بپرسیم، اما به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که سومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت ساختمان، عمران و بازسازی افغانستان به هدف معرفی ظرفیت و توانایی در بخش ساختمان، جذب سرمایه گذاری ها، تقویت روابط میان سکتور خصوصی، دولت و نهادهای بین المللی و فراهمسازی زمینه گفتگو و توسعه بازار کار برگزار شده است. زنان در حال از منع ورودشان به این نمایشگاه شکایت دارند که نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در افتتاح آن گفت که افغانستان به ارائه سهولت‌ها و امتیازهای لازم به سرمایه گذاران آماده جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است و از تمام مردم افغانستان خواست در بازسازی کشور و گونه ای سهم بگیرند. این نمایشگاه روز پنجشنبه 23 دل در کابل افتتاح شد و تا 27 دل ادامه خواهد داشت. بر اساس گزارش ها در سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، عمران و بازسازی افغانستان، تاجران و شرکت ها محصولات خود را در نزدیک به 400 غرفه برای عرضه و فروش ارائه کردند. برخی از زنان تاجر و صنعتکار افغان پیش از این به رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت های وضع شده ای طالبان، از جمله تاکید بر داشتن محرم، نتوانستند در چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه که در ماه عقرب سال جاری در کابل برگزار شد اشتراک و محصولاتشان را عرضه کنند. با گفته شماری از زنان تجارت پیشه و مالکان کارگاه های تولیدی لباس های افغانی، دستکل و انواع صنایع دستی در بیش از 4 سال اخیر به دلیل تجدید محدودیت ها از سوی طالبان فرصتی برای اشتراک در نمایشگاه های ملی و بین المللی به دست نیاوردند و به سبب نبود بازار کسب و کارشان برکود مواجه شده است. هرچند حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از به دست آوردن قدرت در سال 2021 زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی منع کرده و محدودیت های زیادی را بر آنان وضع کرده است. بیشتر دختران و زنان که از آموزش و کار باز ماندند برای پیشبرد زندگیشان و تجارت های آنلاین و تهیه صنایع دستی رو آوردند.
بیشتر از خبر،
در حالی که افغانستان با بحران رو به گسترش کمابی دست و پنجه نرم میکند، شماری از باشندگان ولایت تخار با استفاده از یک روش سنتی برف‌های زمستان را در گودال‌های عمیق ذخیره میکنند تا در روزهای گرم سال از آن بهره ببرند. باشندگان ولسوالی‌های مختلف ولایت تخار میگویند که از این برف ذخیره شده در فصل تابستان و در گرما به حیث آب آشامیدنی و حتی برای تهیه شیریخ استفاده میشود. به گفته کارشناسان منابع آبی، انباشتن برف در گودال‌ها هرچند حرکت نمادین و آموزنده است، اما افغانستان که در یک اقلیم خشک و آسیب پذیر قرار دارد نیازمند برنامه‌های جامع مدیریت منابع آبی است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
با تداوم زمستان و بارش برف‌های سنگین در ولایت تخار، شماره از باشندگان این ولایت برف را در گودال‌های عمیق جمع‌آوری و ذخیره می‌کنند تا تا در فصل گرما از آن استفاده کنند. این روش به گفته باشندگان ولسوالی های مختلف این ولایت یک روش سنتی و کم هزینه است که سالهای سال بدین سو در برخی مناطق کوهستانی این ولایت مروج است. باشندگان این ولایت می گویند که هر سال با آغاز برفباری گودال های با عمق حدود 6 تا 8 متر حفر می کنند و برف های پاک را در آن ذخیره می کنند. این گودال ها معمولا در مناطق سایه‌دار و به دور از تابش مستقیم آفتاب ساخته می شوند و با لایه های از کاه، خاک و گاه پلاستیک پوشانده می شوند تا برف برای مدت طولانی تری باقی بماند. مسلم یکی از باشندگان این ولایت درباره این روند سنتی بر رادیو آزادی گفت:
چقوری میگن دیگه یک میکنه ایره باز داخلی او مثلا از پخال برنج یا پخال شالی استفاده میکنن، پلاستیک استفاده میکنن، باز اوجا برف هم میندازن کوت میکنن، حتی برف لغت میکنن، یک نفر دو نفر خوب سعی که خوب برف با هم دیگر بچسبه و محلش هم بسیار سرد است، وقتی که سرد باشه باز برف استاد میشه برای چندین ماه.
او میافزاید که در تابستان برخی مردم از این آب برای مواشی و نوشیدن استفاده می کنند و حتی بخش از برف را در شهر برای تهیه شیریخ و فروش می رسانند و از این طریق آید به دست می آورند. سید رحمان رحمانی باشنده ولسوالی اشکمش می گوید که مردم قریه های دور افتاده این ولسوالی و دلیل نداشتن دسترسی کافی با آب آشامیدنی در فصل گرما از همین برف ذخیره شده استفاده می کنند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
از آب بسیار دور است، بر از همه آب استفاده می کنند. یک آبم با مشکل می روم از داخلی کنده، از زیرش دیگه. بلندش پر است دیگه، از بالاش رفته نمی شه بس. آم 24 سال سرد است دیگه، هر لرزه بگیری همه تیخچال واری گشتگی است.
فرخنده باشنده رستاق تخار از خاطرات دوران کودکیش در مورد این گودال های برف چنین یاد می کند:
که به خودم شخصا با زمانی که آب نیاز می داشتم، اون مکتبی که ما بودیم اونقدر آب نداشت و ما به خاطر که آب مانیخ باشم، من خودم شخصا داخلی از او کانال های برف شدم، باز جا برف می گرفتم و استفاده می کردم.
او می گوید این گودال ها بخش از خاطرات مردم محل شده و بسیار از کودکان با همین آب های سر روزهای گرم تابستان را سپری کردند. کارشناسان و محیط زیست و منابع آبی این روش را در کنار جنبه های سنتی آن از نگاه مدیریت آب نیز قابل توجه می دانند. عبدالباسط رحمانی یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفت:
روشی که مردم مثلا در تخار دارن یک روش بسیار خوب و موثری هست. از این طریق شرایط ذخیره آب بالا میمرن، تن وقت برف انباشته میشه، از تبخیر شدن هم جلوگیری میشه، از ذوب شدن هم جلوگیری میشه، و از اینکه به صورت روانا حرکت بکنه، روانا به سری که نتونه جذب زمین بشه در وقتی که ما نیاز نداریم، از اون موقع هم جلوگیری میکنه. خیلی زیاد نمیتونه بروی ریچارج کردن یا تجدید مجدد آبهای زیرزمینی اندازی که یا به تناسبی که ما استفاده بکنیم موثر تمام میشه. این عنوان بیشتر یک نمادی هست برای حفظ آب و نمیتونه اونقدر یک راه حل مهم و اساسی باشه.
او تاکید میکند که راه حل های بنیادی تر شامل ساخت چکدم ها، توجه به حوزه های آبریز، حفظ پوشش نباتی و حفاظت از گودال ها و حفره های طبیعی است. اقداماتی که میتواند به گفته او میزان جذب و نگهداری منابع آب را افزایش دهد. افغانستان در سالهای اخیر با یکی از شدیدترین بحران های خشکسالی روبرو بوده است. کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی، مدیریت نادرست منابع آبی و افزایش جمعیت از عواملی هستند که دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم را با چالش جدی مواجه ساخته است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP و دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا بیشتر هشدار دادند که میلیون‌ها نفر در افغانستان با ناامنی آبی و غذایی روبرو هستند و تداوم خشکسالی می‌تواند وضعیت معیشتی مردم به ویژه در مناطق روستایی را وخیم‌تر سازد. در چنین شرایطی ابتکارهای مانند ذخیره سازی برف در تخار نشان دهنده تلاش مردم برای سازگاری با شرایط دشوار اقلیمی است. تلاش خلاقانه و ریشه دار در سنت‌های محلی که هرچند بخشی از نیازهای کوتاه مدت را پاسخ می‌دهد، اما به گفته کارشناسان برای عبور از بحران گسترده آب در کشور نیاز به راهکارهای پایدار و حمایت‌های گسترده ملی و بین‌المللی وجود دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما امی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
کارشناسان منابع آب میگویند که تاکنون در برخی مناطق افغانستان برفباری و بارندگی خوب و در شماری از مناطق دیگر کمتر بوده، اما این وضعیت نگرانی از ادامه خشکسالی شدید 4 سال گذشته را تا حد کاهش داده است. شماری از دهاقین هم با ابراز امیدواری میگویند که قله های کوها از برف پوشیده شده و هنوز هم چند ماه دیگر از فصل بارندگی باقی مانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حاجی محمود یک باغدار و دهقان در قندهار است. او میگوید که 50 جریب زمین دارد که 30 جریب آن باغهای انگور و انار است و 20 جریب دیگر را گندم و سایر غلجات کشت کرده. حاجی محمود میافزاید با وصف آن که تا حال در برخی مناطق افغانستان برف و باران خوب شده، اما در قندهار بارندگی ها نسبتا کم بوده و او چشم برای باران های بهاری است. با گفته حاجی محمود، بارانهای فعلی تا حد به زمینها جان داده اما کافی نیست و در قندهار میزان بارندگی از سطح آب بند دهله معلوم است. بندی که زمینهای ولسوالیهای ارغنداب، ژرده، میوند، پنجوایی و دند را آبیاری میکند. حاجی محمود میگوید:
تا کنون 7 پله بند دهله از آب پر شده. این بند در مجموع 48 پله ظرفیت دارد و هنوز به پر شدن 41 پله دیگر نیاز است. تا حال در کندهار بارندگی های مانند گذشته صورت نگرفته، اما در ولایت های دیگر باران های خوب شده است.
حاجی مرای باشنده لوگر هم که در ولایات لوگر، پکتیا و پکتیکا صدها جریب زمین دارد و یا اجاره کرده، می گوید که برفباری های امسال در مقایسه با سالهای دیگر زیاد نیست.
برف و باران خوب و برابر است، آنقدر هم زیاد نیست بعد با سالهای گذشته، ولی باز هم امیدوار هستیم. زمستان هنوز باقی مانده و قله های کوها پر از برف است.
اما کارشناسان منابع آب میگویند که امسال در مقایسه با 4 سال گذشته در بسیاری از ولایات افغانستان میزان برفباری بهتر بوده، هرچند هنوز به سطح برفباری های سال 2020 نرسیده و در برخی از مناطق افغانستان سطح آب پایین تر از عده اوسط است، اما تا هنوز چند ماه دیگر از فصل بارندگی باقی مانده. از دکتر نجیب الله سدید، کارشناس منابع آب، میشنویم.
برفباری هایی که صورت گرفته، اما شاخص معادل آب برف که در حقیقت یک شاخص مهم برای ارزیابی وضعیت آبی افغانستان است را بهتر ساخته و این بهبودی در حقیقت اگر با مقایسه کنید با 4 سال گذشته، نسبت به 4 سال گذشته بهتر است، اما هنوز هم ساعات بسیار مهمی از افغانستان میزان برف کمتر داره، بخصوص در شمال شرق، در شمال و قسمت های از مرکز افغانستان هنوز هم برفباری کمتر داره. بنابراین هنوز هم در بسیار قسمت ها کمبود برف مشاهده میشه و خصوص در جنوب غزنی به طور مثال، در قسمت های بدخشان، تخار، سمنگان، سرپل، بامیان، برخی از مناطق غزنی متو که یادآوری کردم و لوگر، برفباری کمتر از حالت اوسط بوده و در بعض مناطق دیگه به طور مثال کابل، پروان، کاپیسا، جنوب غزنی، غور، هرات و برخی مناطق فرا میزان برفباری بیشتر از حد اوسط بوده تا حالا. بنان شما میبینید که در افغانستان در حقیقت بعض مناطق شاهد برفباری خوب بوده، بعض مناطق هنوز هم میزان برفباری کمتر داره و همی برفباری است که در خط آب تابستان تامین میکنه. بنان گفتم میتونیم که کاملا خشکسالی هنوز هم در سراسر کشور مرفوع نشده و ما سالهای بسیار زیاد ترسالی را باید داشته باشیم که تا خشکسالی تا اندازه تاثیراتش کم شوه.
با گفته آقای سدید، نگرانی از این که سال شمسی آینده پنجمین سال خشکسالی پیهم باشد برطرف شده و حتی اگر پس از این هم بارندگی های کافی صورت نگیرد، خشکسالی شدید نخواهد بود و امسال در مقایسه با 4 سال گذشته سال بهتری خواهد بود. در پاسخ به این پرسش که آیا برفباری ها و باران های فعلی می تواند تأثیرات خشکسالی های پیهم گذشته را تا حد جبران کند یا خیر، آقای سدید می گوید:
ببینید، نه تا اگر فرض کنیم که این سال آبی بهتر باشه، در یک سال آبی نمیشه که خشکسالی های 4 سال پیاپی جبران شود. شما به خاطر جبران خشکسالی واضح است که چند سال مهمه و پیاپی ترسالی را در باید داشته باشه تا خشکسالی های 4 سال قبل جبران کنیم. از طرف دیگه زیربنا نیاز است که یا با مدیریت کنین. خب برفباری کرد در افغانستان، اما گرمی پیش از وقت که در پیش رو است، این میتونه که این برفباری را در خط آب کنه و این برف ها پیش از یک فصل آبیاری در افغانستان شروع شوه، این آب از افغانستان خارج شوه، به دلیل از اینکه افغانستان زیربنای کافی را به خاطر مدیریت آب برف خود ندارد. آنوزه
دکتر نجیب الله سدید، کارشناس منابع آب، می افزاید که در دو دهه گذشته استفاده بسیار گسترده از آبهای زیرزمینی صورت گرفته، در حالی که آبهای زیرزمینی ذخایری اند که طی هزاران سال شکل گرفتند و تقویت دوباره این ذخایر به سالها وقت نیاز دارد. به گفته آقای سدید، بدون ایجاد زیربناهای اساسی برای مدیریت و حفاظت آب، از جمله اعمار بندها، جیدها و موانع آبی، جبران این کمبود تقریبا ناممکن است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.